بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا. در جلسات گذشته صحبت در منازل سیر و سلوک الالله بود. سخن به سومین منزل رسید. اولین منزل یقظه، دومین منزل اسلام، یا ایمان، دومین منزل ایمان و سومین منزل تقوا. اینجا رسیدیم که چگونه میتوان از منزل توبه عبور کرد و به منزل تقوا رسید. مهمترین مسئله در سیر و سلوک الالله همین عبوره. یعنی اگر کسی بتونه از منزل توبه عبور بکنه و به منزل تقوا برسه، دیگه منازل بعدی خیلی ساده طی می شود، به مقصد رسیدن آسانه. رمز اصلی سیر و سلوک و عرفان عملی چگونگی تداوم توبه است. بهار توبه شکن نرسه که انسان توبهش بشکنه و دوباره برگرده به نقطه اول. پاسخ سوال، این سوال اینه که تداوم توبه معلول از بین بردن ریشه های گناهه. تا ریشه های گناه در وجود انسان از بین نره، هر قدری که انسان توبه کنه و جلو بره، دوباره اون ریشه ها سبب می شود انسان برگرده عقب. غالبا اینجوری هستن، یعنی چند قدمی میان جلو به منزل تقوا هم نزدیک میشن، دوباره توبه میشکنه، دوباره برمیگردن سر جای اول. اینی که همیشه انسان در جا میزنه، احساس کمال نمی کنه، احساس قرب الالله نمی کنه، احساس شیرینی معنویت در وجودش تحقق پیدا نمی کنه. علتش اینه که توبه میشکنه، یعنی برمیگرده سر جای اول. اگر انسان موفق بشه توبه رو تداوم بده، به تدریج اون شیرینی و لذت انس با خدا، شیرینی و لذت قرب خدا براش حاصل میشه. تا اونجا که میگه و ما اطیب طعم حبک و ما اعذب شرب قربک. در این مناجات خمسه عشر منصوب به سید الساجدین آمده. خدایا چقدر پاکیزه است طعم قرب تو، چقدر شیرین است نزدیکی به تو، انس به تو. ولی چرا ما این شیرینی رو درک نمی کنیم؟ باقلوا رو می فهمیم شیرینه، غذا می فهمیم خوشمزه است، ولی نماز نمی فهمیم خوشمزه. اولیاء خدا از نماز بیش از اون مقداری که دیگران از غذا لذت می برن لذت می برن. نقل شده که مرحوم سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه، که انشاءالله ما برای هزارش یا 1200 سالش یه برنامه داریم که از حالا داریم تدارک میبینیم، برای انشاءالله سال آینده در پرانتز عرض کنم یک برنامه داریم برای کنگره صاحب کتاب النقض، و این رو با اشاره مقام معظم رهبری هم این کنگره رو برگزار میکنیم. سید مرتضی رازی صاحب کتاب النقد، ایشون آدم فوق العاده ای بوده، نقل میکنه. حالا این رو مقام معظم رهبری برای بنده میفرمود، اینم بگم برای شما قشنگه. میفرمودن این سید مرتضی یه رازی که اهل ری بوده، این معاصر بوده با ابو حامد غزالی صاحب کتاب احیاء العلوم. خب این صاحب کتاب احیاء العلوم یه با همدیگه همسفر میشن در حج، خیلی مایل بوده که ایشون مسلط بر کلام بوده، خیلی بر علم کلام این سید مرتضی تسلط عجیبی داشته. این ابو حامد غزالی یا غزالی، ایشون خیلی میخواسته که با این آقای سید مرتضی رازی یک دیدار و گفتگویی داشته باشه، مناظره‌ای داشته باشه. سید مرتضی قبول نمی‌کرده. ولی یک برنامه‌ای داشته برای این مناظره. قبول نمی‌کرده، نمی‌پذیرفته ابو حامد رو. تا اینکه در یکی از منازل، خب منزل می‌رفتن دیگه، ابو حامد غزالی نشسته بوده تو خیمه خودش، تو همون محل خودش، کاروانسرای خودش نشسته بوده. یه وقتی میبینه سید مرتضی اومد، با اینکه او اجازه نمیداد، اصلا برای ملاقاتش هم اجازه نمیداد، ابو حامد دید وارد شد، آمد پیشش، گفت من حالا اومدم با هم دیگه بحث کنیم، چون او سنی بوده این شیعه بود، ولی کن یه شرط داره بحث من باشه. خب چیه شرط؟ این که من میگه من اول حرفام من بزنم. رو ما معظم رهبری میفهمید چند وقت پیش، اول من بگم حرفم، شما مثلا بعدن خواستید چی بگید. میگه خیلی خوب باشه بفهم. ایشون شروع میکنه راجع به امامت، چون مسلط بر کلام هم بوده، شروع میکنه به استدلال های خودش رو بیان کردن، مفصل استدلال هاشو میگه. تمام که شون مثلا 2 ساعت 3 ساعت شون استدلال خودشو میگه، و بعد میگه که خب حالا لزوم نداره شما اصلا جواب بدید، چون شما بخواید جواب بدید الان به من، ممکنه تو مناظره حرف بیاد. خدا حافظ شما، شما بشین همین حرفایی که من میزنم فکر کن روش، اگر دیدی درسته بپذیر، اگه دیدی درست نیست حرفا همیناست، بیش از اینم دیگه نیست، اگه دیدی درست نیست نمیخواد بپذیر. گفت خدا حافظ شما. اصلا نذاش غزالی زرنگی که این سید بزرگوار داشته، اصلا نذاش من حرف بزنم، گفت شما بشین روش فکر کن. این خیلی موقعیت خوبی پیش میاد برای غزالی که روی این مسئله فکر کنه، دیگه در مقام بحث و مناظره و جدل بر نیاد. تا مکه روی حرفای چیز فکر میکنه، حرفای سید مرتضی رازی صاحب کتاب النقد شروع میکنه فکر کردن. در مکه که میرسه چیه میشه؟ غزالی اول سنی بوده و این کتاب چیزی که مینویسه، کتاب من در سابق خوندم الان اگه اسمش یادم بیاد، یه جزوه کوچیکی هست، می‌نویسه که از همه عقاید خودش برمیگرده، از عقاید قبلیش. یعنی ایشون کتاب این چیزی که نوشته احیاء العلوم مطابق مبانی اهل سنت، یعنی اواخر عمرش بوده، اواخر عمرش بوده، و اون کتاب رو می‌نویسه. من اسمش از خاطرم رفت. بله نه 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 المنقذ من الضلال نیست، یه چیز دیگه است. اون کتاب یادم رفت، شادم نمیدونم الان، چک کردم. به هر حال این کتاب رو المنقذ من الضلال، یه چیزی من ازش نقل کردم در این کتاب خدمتون عرض کنم، در کتاب فلسفه‌ای برام جا نقل کردم. به هر حال ایشون تا مکه فکر میکنه و شیعه میشه و این کتاب رو مینویسه و رد میکنه عقاید قبلش رو. سال دیگه برای ایشون داریم، سال بعدش برای مرحوم شیخ صدوق کنگره داریم، سال 5 سال بعد انشاءالله، حالا اگه ما هم نبودیم دیگران میگیرن، برای سید مرتضی علم الهدا داریم. بله ایشون نه، این برای این حاشیه این همین مطلبی بود که میخوام از سید مرتضی براتون نقل کنم. یعنی ایشون در اواخر عمرش وصیت میکنه همه نمازهاش رو اعاده کنن، همه نمازهایی که در طول عمر خونده اعاده کنن. سوال میکنن چرا؟ میگه من از بس از نماز لذت میبرم، از بس نماز برای من شیرین بود لذت می‌بردم. شبهه دارم در این که نکنه این لذتی که من از نماز میبرم قصد قربتمو به هم بزنم. حالا ما میخوایم تو رکعت نماز بخونیم، میخوایم یه کاری کنیم سرتش مثلا چند دقیقه به هم بیاد. و لذتی که انسان هر قدری که انسان در این مراحل سیر و سلوک جلو بره، این لذتش از نماز، خدا رحمت کنه رضوان الله علی آیت الله بهجت در این زمزم عرفان آوردم که چه لذتی ایشون از نماز بود، چه لذتی از نماز بود. نماز ایشون معروف بود از سابق اوائل طلب جمعه ما میرفتیم، چه لذتی از نماز بود. حالا اگر انسان بخواد تداوم بده این راه رو، یعنی برسونه منزل توبه رو، برسونه به منزل تقوا، باید ریشه گناهان رو پیدا کنه، ریشه گناهان رو علاج کنه. اگر ریشه گناهان در وجود انسان علاج شد، اون وقت دیگه به راحتی میتواند از منزل توبه به منزل تقوا برسه. یعنی گردنه اصلی سیر و سلوک همینه، گردنه اصلیش گذر از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا. خب حالا در این رابطه که چجور میشه ریشه گناهان رو پیدا کرد و علاج کرد، و تا این نشه، تا ریشه گناهان در وجود انسان علاج نشه، که حالا در جوانی انسان خیلی راحت تر میتونه ریشه ها رو علاج کنه، بعد دیگه سنش که زیاد شد دیگه به گناه عیاذ بالله عادت کرد، دیگه نمیتونه کاری بکنه. تا جوان هست میتونه همچین کاری، خدا رحمت کنه رضوان خدا بر حضرت امام در این کتابی که نقل چاپ شده ازشون جهاد اکبر، اونجا میگه خدا نکنه که یه خورده عمامه انسان بزرگ بشه و هنوز خودش رو نساخته باشه. دیگه نمیتونه، دیگه پس از پس خودش دیگه بر نمیاد. به هر حال مسئله اینه که انسان تا باطن خودش رو درست نکنه، ظاهر خودش رو نمیتونه درست کنه. تا ریشه گناهان رو از وجود خودش زائل نکنه، نمیتواند توبه رو ادامه بده و منزل تقوا برسه. حالا ریشه گناهان چیه؟ ریشه گناهان اخلاق رذیله. اخلاق رذیله ریشه همه گناهانه، که در رأس اونها هم حب دنیا، کبر، حسد، غرور، همه به همه شون هم برمیگرده ریشش به، حالا بعد میرسه انشاءالله. اعلم علما یقینیا انک لا تقدر علی اصلاح الظاهر الا بعد اصلاح الباطن. به یقین بدون که نمیتوانی پیش از اصلاح باطن ظاهر خودتو درست، یعنی اعمال ظاهری انسان ریشه در صفات باطنی او داره، تا این صفات درست نشه امکان نداره. هی توبه میکنه دوباره برمیگرده، دوباره برمیگرده، چند قدم میاد دوباره برمیگرده. چشم، گوش، زبان، حتی لباس، حجاب، اینا همه برگشت میکنه به این که اول باید اون باطن انسان داره. در روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آمده که می‌فرماید اذا طاب قلب المرء طاب جسده و اذا خبث قلبه خبث الجسد. هرگاه دل انسان پاک شود، بدنش نیز پاک شود. هرگاه دلش ناپاک شود، بدنش نیز ناپاک شود. یعنی اعمال ظاهری انسان ریشه در اون صفات باطنی است. این که به بعضی هم مثلا میگه حجابتو درست کن، میگه دلتو پاک کن. میگه صورتتو نتراش، میگه دلتو پاک کن. خب معلومه دل ناپاکه که اینا ظاهر انسان ناپاکه. اگه دل پاک بود، ظاهر انسانم نمیشه که انسان ظاهرش ناپاک باشه ولی دلش پاک باشه. اول باید دلو پاک کرد. این علامت اینکه ظاهر نادرسته، میگه من دلم پاکه پاکه، هر چی نگاه میکنم هیچ مشکلی نه، ارواح مردگانه، اینجور نیست. تا انسان اون دل رو پاک نکرده باشه نمیتواند، اگر کسی ظاهرش خرابه معلوم شه باطنش خرابه. یه حرفی داره مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، این کتاب منیت المرید خیلی کتاب خوبی هست، ترجمه هم شده آقای دکتر حجتی که از حوزه هیئت امنای دانشکده امام هست ترجمه کردن، خیلی ترجمه خوبیه، متن عربیش هم متن خوبیه، اگه بتونید استفاده کنید ترجمه‌اش هم خوبه، اینو بگیرید بخونید، خیلی کتاب خوبیه. ایشون در تبیین آفت عبادات ظاهری و نقش رذایل اخلاقی در از بین بردن آثار و برکات عبادات ظاهری، ایشون در اون کتاب اینجور میگه: مغارسن بله نقائص و منابت الرذائل، این ادامه عبارت دیگه است، هیل اخلاق و زمیمه فی القلب فمن لا یطهر القلب منها لم تتم له الطاعات ظاهره الا مع الافات الكثيره، یعنی کانون و مرکز رویش عیبها نقصها و ریشه تمام رذائل و حالات ناستوده انسان عبارت است از اخلاق و صفات ناپسند که در دل انسان جا گرفته. اگر زمینه قلب و درون خیش را از این صفات انسان پاک کنه، خب این اعمالش هم درست میشه. اگه پاک نکرد، حتی نماز خودش، اطاعتهای ظاهری او نقص داره، عیب داره، معیوب. این که انسان هیچی نما، هرچی نماز میخواه میگه قربتن الالله، ولی که هیچ قرب نزدیک نمیشه، باز میگه قربتن الالله نزدیک نمیشه، این معلوم شه یه عیبی در کارش، عیبی پناه خواه. یا الله. بعد میفرماید بل کم مریضن، کسی که ریشه اخلاق زشت رو از وجود خودش پاک نکرده، شو یه مثالی میزنه که مثالش خیلی مثال قشنگی، خدا رحمت کنه حاج حسین فاطمی رضوان الله تعالی علیه، اون سالهای اول که رفت بودیم قم درس اخلاقشون تو خونهش میگه از شاگردای حاج میرزاباد آقای تبریزی بودیشون، ایشون میورد کتاب منیت المرید از روش همین عبارات رو میخوند برای ما، که کسی که میخواد خود ظاهرش رو درست کنه، یعنی عبادات ظاهریش رو درست کنه ولی اخلاقش رو درست نکرده، اون صفات باطنیش رو درست نکرده، میشه میگه مثل مریضی است که به بیماری کچلی دوچاره، میره دکتر، بهش دکتر مفصل عبارت عربیش من خلاصش برای شما میگم، میره دکتر، کسی بیماری جرب دوچاره، میره دکتر، پزشک بهش یه دواهایی میده برای اینکه این پوست رو علاج کنه، یعنی این زخمهای پوست رو از بین ببره، یه دوام دیگه هم بهش میده بخوره که اون خونش اصلاح بشه، اون میکروب هایی که سبب این بیماری هست اون میکروب ها رو از بین ببره. حالا اگر کسی آمد از این دوایی که روی پوست از پوست رو علاج میکنه استفاده کرد، ولی اون دوای دوم رو که خون رو علاج میکنه میکروب ها رو از بین میبره از او استفاده نکرد، خب این خوب میشه، یه هفته چیکار میشه؟ این دوای روغن میماله سرش خوب میشه، ولی که از دوباره بعد از اینکه این چند روز گذشت دوباره اون بیماری هست، میکروب هست، دوباره همون بلا و بیماری سراغش میاد. میگه اگر میخوای این بیماری های عملی از انسان علاج بشه، در انسان علاج بشه، باید اول اون میکروب های اخلاق رذیله رو در وجود بکشی، باید اول اون میکروب ها از بین بره، اون میکروب ها که از بین رفت دیگه اینا خودشون چی میشن؟ دیگه ریشه نداره، اون وقت اون عبادات ظاهری هم چی میشه؟ این عبادات ظاهری مثل نماز و روزه و خمس و زکات و اینا، این عبادات ظاهری مثل همون روغنایی است که برای پوست میمالن که پوست درست بشه، ظاهر درست بشه. اون دستورالعملایی که برای تزکیه نفسه، برای اخلاق، اونا چیزایی است که ریشه رو درست، اون میکروب های که کارهای سبب کارهای زشت میشه اون میکروب ها رو از بین میبره. تا انسان اون رو از بین نبره، هرچی هم درس خونده باشه، مجتهدم بشه، مرجع تقلیدم بشه، درس خارجم بگه، چه فایده نداره. خدا رحمت کنه بزرگان گذشته رو. نقل میکنن که یکی از آقایون نقل میکنه یکی از اساتید بزرگ مشهد که درس خارج میگفته در مشهد، حالا نیست مال سابقه قضیه، ایشون مشغول درس بوده، تدریس بوده، یکی از طلبه های نجف که خیلی اهل بحث و گفتگو و این چیزا بوده، پای درسش نشسته بوده، اشکالی میکنه به استاد، استاد عصبانی میشه، خیلی عصبانی میشه، این عادتش بوده که این عصبانی هم یه بیماری دیگه، خیلی هم دچارش هست، عصبانی میشه و این طلبه هی خود دستپاشو گم میکنه که استاد عصبانی شد، میگه آه این حرفی که من گفتم این اشکال من نیست، مرحوم شیخ انصاری هم همچه حرفی رو میزنه، از بس عصبانی بوده این حال خودش رو میگه شیخ انصاری غلط کرد، نمیدونم فلان خورد که همچی رو حرفی زد، استاد سر دست به شیخ انصاری صاحب مکاسب اهانت، این طلبه هم طلبه پرروی بوده، میگه آه شما غلط کردی که این حرف باز از جای دیگه شما در میاد، از ذهنت در اومد، خیلی پررو بود. این حرفو میزنه پومیشه میره، پومیشه میره، استاد یه فکری میکنه، مثلا این قسمتشه، یه فکری میکنه که خب من حق با این بودش، حق با این طلبه بود، من نباید به شیخ انصاری اهانت میکردم، این به من اهانت کرد، ولی کن حق آدم با انصاف، خب انسان ها هستن دیگه، اصلا عصبانی شده بود، وقت شروع کرد به خودسازی در همون سنین پیری، شروع کرد به خودسازی و تزکیه نفس و اخلاق خودش رو درست کردن، این گذشت 7-8 سالی گذشت، بعد اتفاقا دو مرتبه اون طلبه نجف بوده، گذرش میفته به همین درس آقا و میاد میبینه که خیلی لاغر شده و خود اون هیئتش عوض شده با اون شکل و قیافه اولی، باز میشینه پای درس رو شروع میکنه، یه اشکال کردن، یه اشکال میکنه، میبینه نه خوب جواب داد، دومی اشکال یه خود سطحش میاره پایین تر، دید که نه اصلا دیگه عصبانی نمیشه، باز جواب داد، سطح اشکال رو آورد پایین تر، چند مرتبه چند مرحله، چون هرچی شاگرد حرف بی خودی بزنه استاد بیشتر عصبانی میشه، دیگه میگه وقت ما رو نگیر آخه اینقدر حرف نزن دیگه، بله دفعه سوم بود چهارم بود چند بار که خلاصه سطح اشکال، آقا استاد متوجه میشه که همین طلبه قبلی بوده، روش میکنه بهش میگه فلانی اگه میخوای من عصبانی بشم، من دیگه عصبانی نمیشم، من رفتم خودم رو ساختم، بعد از اون واقعی که برام پیش اومد من رفتم خودم درست کردم، یعنی ممکنه انسان تا اون مرحله برسه ولی هنوز مشکل داشته باشه، گفت من رفتم اخلاق خودم درست کردم، دیگه عصبانی هر چی میخوای بگی بگو، هر چی میخوای بگو، اگه اون درست شد همش درست میشه، اگه اون باطن درست شد، اگه اون اخلاق درست شد، دیگه حالا دیگه به کسی اهانت نمیکنه، زبان ارزش پیدا می‌کنه، اون در چارچوب شهر، چشم در چارچوب شهر، گوش در چارچوب شهر، نگاه میکنه میبینه خود دلم میخواد اینجوری بگم، دیگه دل کار نمیکنه. خب حالا چجور میشه این مسئله اصلی اینه، تو حالا یه سوال اصلی رو طرح میکنم که انشاءالله جوابش میمونه برای جلسه آینده اگه توفیقی بود، چجوری میشه این اخلاق رو درست کرد؟ اصل قضیه همینه، چجوری میشه این ریشه رو در آورد؟ خب میگی نماز بخون، نماز میشه خوند، روزه میشه گرفت، حج میشه رفت، قمص میشه بید. اون درون رو چجوری میشه درست کرد؟ اون باطن رو چجوری میشه درست کرد؟ علم اخلاق برای اون درست کردن اون درون هست. دو راه برای ریشه کن کردن گناه از وجود، از قلب، از دل وجود داره. یه راهی هستش که علمای علم اخلاق میگن که هر صفتی رو باید با ضد اون معالجه کرد. مثلا کسی حسوده و این حسد او رو وادار میکنه به گناه. کسی متکبره، کبر او رو وادار میکنه به گناه. کسی
مغروره، کسی دنیا دوسته، کسی شهرت طلبه، حالا دیگه همه این انواع صفات زشت. عکسش رو عمل بکنه. یعنی چیکار کنه؟ یعنی فرض کن اگر حسد میگه که پشت سر رفیقت بد بگو، این خوب بگه. به جای اینکه با کسی اختلاف داره دلش میخواد همش پشت سرش بد بهش بگه، بیاد خوبیشو بگه. یواش یواش این عادت میکنه زبانش به خوب گویی. متکبر اخلاق انسانهای متواضع رو تمرین کنه، سلام بکنه به هر کس که میبینه، در مجلس که میده توقع نداشته باشه کجا بنشینه. عکس اون چیزی که دلش میخواد مخالفت با نفسش بکنه، مخالفت. یه مدتی که گذشت این عادت میکنه، همونطور که در بعضی از روایات هست ظاهرا که ان لم تکن حلیما فتحلم، تحلم، تشجع، اینا که خود انسان صفات حلیم رو به خود بستن، مثل حلیم عمل کردن، مثل انسانهای بردبار عمل کردن. یه مدتی که عمل بکنه این یواش یواش این صفات رذیله جای خودش رو میده به صفات جمیله، که نقل میکنن بعضی از بزرگان از علما توی مجلسی در نجف میبینن به سجده افتاد. بعضی از خصیصین از او سوال میکنن که این چی بود؟ این سجده شما سجده غیر مترقبه ای بود، برای چی سجده کردی؟ میفرماید که خیلی چیز عجیبیه این مطلب، خیلی آموزنده است. میفرماید با اینکه خودش از بوتاد بوده، خیلی فرد بزرگی هست این شخص، میگه من 25 سال با حسدم مقابله میکرد، با حسودی 25 سال. این معلوم شه خیلی اهل سیر و سلوک بوده. میگه من 25 سال داشتم با حسدم مبارزه میکردم، الان متوجه شدم که دیگه هیچی نموند، الان متوجه شدم هیچی نموند. من همچه سجده سجده شکر بود که دیگه من الان هیچ حسود نیست. چیزی از ماها به فکرش نیستیم، مواظب خودمون نیستیم، کشی که دلمون نمیکشیم، مراقب نیستیم، متوجه نیستیم حسوده، متوجه نیستیم متکبریم، متوجه نیستیم مغروریم، متوجه نیستیم دنیا دوستیم، متوجه نیستیم اونایی که اهل راه حسن میفهم، مثل اون بنده خدا که باز این مطلب دیگه که باز این خیلی آموزنده است، میگن نماز جماعت میرفت 30 سال نماز جماعتش اول صفه، اول نماز جماعتش ترک نمیشد. خیلی چیز عجیبه دیگه. نه نماز صبح، ظهر، مغرب و عشا، ظهر از مغرب و عشا، انسان مقید باشه به نماز جماعت، اون هم صف اول، یعنی دیرم نرسه. خیلی هنره، خیلی هنره. خیلی خوش خوابم نمونه. هیچ کاری رو مقدم بر نماز. این 30 سال نماز اول وقت به جماعت صف اولش ترک نمیشد. تا یه روز اتفاق افتاد بعد از 30 سال. خدا گاهی وقتا میخواد انسان بفهمه که چیکاره. پناه به خدا میده. خدایا. یه روز یه خورده دیر شد. یه اتفاقی براش افتاد بعد از 30 سال. دیر شد، صف اول پر بود، وایساد صف دوم. صف دوم که وایساد، ایستاد به نماز خوندن، دید که یه چیزیش میشه. مثل اینکه احساس میکنه یه خورده احساس حقارت میکنه. چطور شد که ما 30 سال نماز اول وقتمون به جماعت صف اول چطور دیر شد؟ همین احساس کرد، متوجه شد که عجب، من 30 سال بر ریا میرفتم اول بخونم. هر 30 سال نمازش رو اعاده کرد. میگه من 30 سال برای این که بگن نماز اول وقت، نماز جماعت صف اول ترک نمیشه، این شبهه پیدا کرد که اصلا نمازهایی که خونده 30 ساله درسته یا درست نیست. ریا که اومد همه چی خراب میشه. اینا که مواظبن اینجوری میفهمن. ماها که امثال بنده که مواظب نیستیم، متوجه هم نیستیم که کدوم عملمون پاک خالصه، کدوم عمل ریاست. خدا انشالله که به همه ما توفیق تلاش برای رسیدن به قله کمالات انسانی رو عنایت بفرماید. خدایا به اولیاءت، به مقربان درگاهت، به اونها که این راه رو طی کردند و به مقصد رسیدند، توفیق حرکت در این راه و رسیدن به این مقصد رو به همه ما عنایت بفرما. قلب مقدس ولی جهست از همه ما خوشنود بگردان. ما را از بهترین یاوران و احوان و انصار اون حضرت قرار بده. خدایا ما را در فتنه های آخر زمان به سلامت به مقصد برسان. نزدیک هست سالگرد امام راحل. خدایا روح بلند امام درجاتش عالی است متعالی بگردان. ما را رهرو اون امام عزیز قرار بده. توفیق حفظ دستاوردهای انقلابی که به رهبری اون بزرگوار تحقق پیدا کرد عنایت بفرما. مقام معظم رهبری سایه پربرکتش را تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله و بالفاتحه و السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در جلسات گذشته صحبت در منازل سیر و سلوک الالله بود. سخن به سومین منزل رسید. اولین منزل یقظه، دومین منزل اسلام یا ایمان، دومین منزل ایمان و سومین منزل تقوا. اینجا رسیدیم که چگونه میتوان از منزل توبه عبور کرد و به منزل تقوا رسید. مهمترین مسئله در سیر و سلوک الالله همین عبوره. یعنی اگر کسی بتونه از منزل توبه عبور بکنه و به منزل تقوا برسه، دیگه منازل بعدی خیلی ساده طی می شود. به مقصد رسیدن آسانه. رمز اصلی سیر و سلوک و عرفان عملی چگونگی تداوم توبه است. بهار توبه شکن نرسه که انسان توبهش بشکنه و دوباره برگرده به نقطه اول. پاسخ سوال این سوال اینه که تداوم توبه معلول از بین بردن ریشه های گناه. تا ریشه های گناه در وجود انسان از بین نره، هر قدری که انسان توبه کنه و جلو بره، دوباره اون ریشه ها سبب می شود انسان برگرده عقب. غالبا اینجوری هستن. یعنی چند قدمی میان جلو، به منزل تقوا هم نزدیک میشن، دوباره توبه میشکنه، دوباره برمیگردن سر جای اول. اینی که همیشه انسان در جا میزنه، احساس کمال نمی کنه، احساس قرب الالله نمی کنه، احساس شیرینی معنویت در وجودش تحقق پیدا نمی کنه. علتش اینه که توبه میشکنه، یعنی برمیگرده سر جای اول. اگر انسان موفق بشه توبه رو تداوم بده، به تدریج اون شیرینی و لذت اون سبا خدا، شیرینی و لذت قرب خدا براش حاصل میشه. تا اونجا که میگه و ما
اطیب طعم حبک و ما اعذب شرب قربک. در این مناجات خمسه عشر منصوب به سید الساجدین آمده. خدایا چقدر پاکیزه است طعم قرب تو، چقدر شیرین است نزدیکی به تو، انس به تو. ولی چرا ما این شیرینی رو درک نمی کنیم؟ باقلوا رو می فهمیم شیرینه، غذا می فهمیم خوشمزه است، ولی نماز نمی فهمیم خوشمزه. اولیاء خدا از نماز بیش از اون مقداری که دیگران از غذا لذت می برن لذت می برن. نقل شده که مرحوم سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه، که انشاءالله ما برای هزارش یا 1200 سالش یه برنامه‌ای داریم که از حالا داریم تدارک می‌بینیم برای انشاءالله سال آینده، در پرانتز عرض کنم، یک برنامه‌ای داریم برای کنگره صاحب کتاب النقض و این رو با اشاره مقام معظم رهبری هم این کنگره رو برگزار میکنیم. سید مرتضی رازی صاحب کتاب النقض، ایشون آدم فوق العاده ای بوده، نقل میکنه. حالا این رو مقام معظم رهبری برای بنده میفرمود، اینم بگم برای شما قشنگه، میفرمودن این سید مرتضی یه رازی که اهل ری بوده، این معاصر بوده با ابو حامد غزالی صاحب کتاب احیاء العلوم. خب این صاحب کتاب احیاء العلوم یه با همدیگه هم سفر میشن در حج، خیلی مایل بوده که ایشون مسلط بر کلام بوده، خیلی بر علم کلام این سید مرتضی تسلط عجیبی داشته. این ابو حامد غزالی یا غزالی ایشون خیلی میخواسته که به با این آقای سید مرتضی رازی یک دیدار و گفتگویی داشته باشه، مناظره ای داشته باشه. سید مرتضی قبول نمی کرده، ولی یک برنامه ای داشته برای این مناظره. قبول نمی کرده، نمی پذیرفته ابو حامد، تا اینکه در یکی از منازل، خب منزل می رفتن دیگه، ابو حامد غزالی نشسته بوده تو خیمه خودش، تو همون محل خودش، کاروانسرای خودش نشسته بوده. یه وقتی میبینه سید مرتضی اومد، با اینکه او اجازه نمیداد، اصلا برای ملاقاتش هم اجازه نمیداد، ابو حامد دید وارد شد، آمد پیشش، گفت من حالا اومدم با هم دیگه بحث کنیم، چون سنی بوده این شیعه بود، ولی کن یه شرط داره بحث من باشه. خب چیه شرط؟ اینکه من میگه من اول حرفام من بزنم، رو مقام معظم رهبری میفرمود چند وقت پیش، اول من بگم حرفو، شما مثلا بعدن خواستید چی بگید. میگه خیلی خوب باشه بفهم. ایشون شروع میکنه راجع به امامت، چون مسلط بر کلام هم بوده، شروع میکنه به استدلال های خودش رو بیان کردن، مفصل استدلال هاشو میگه، تمام که شون مثلا 2 ساعت 3 ساعت شون استدلال خودش رو میگه، و بعد میگه که خب حالا لزوم نداره شما اصلا جواب بدید، چون شما بخواید جواب بدید الان به من، ممکنه تو مناظره حرفی زیاد بشه، خدا حافظ شما، شما بشین همین حرفایی که من میزنم فکر کن روش، اگر دیدی درسته بپذیر، اگه دیدی درست نیست حرفا همیناست، بیش از اینم دیگه نیست، اگه دیدی درست نیست نمیخواد بپذیر. گفت خدا حافظ شما، اصلا نذاش غزالی زرنگی که این سید بزرگوار داشته، اصلا نذاش من حرف بزنم، گفت شما بشین روش فکر کن. این خیلی موقعیت خوبی پیش میاد برای غزالی که روی این مسئله فکر کنه، دیگه در مقام بحث و مناظره و جدل بر نیاد، تا مکه روی حرفای چیز فکر میکنه، حرفای سید مرتضی رازی صاحب کتاب النقض شروع میکنه فکر کردن. در مکه که میرسه شیعه میشه، غزالی اول سنی بوده، و این کتاب چیزی که مینویسه، کتاب من در سابق خوندم الان اگه اسمش یادم بیاد، یه جزوه کوچیکی هست، می‌نویسه که از همه عقاید خودش برمیگرده، از عقاید قبلیش، یعنی ایشون کتاب این چیزی که نوشته احیاء العلوم مطابق مبانی اهل سنت اواخر عمرش بوده، اواخر عمرش بوده، و اون کتاب رو می‌نویسه، الان اسمش از خاطرم رفت،
بله؟ نه 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 المنقذ من الضلال نیست، یه چیز دیگه است. اون کتاب شادم نمیدونم الان چک کردم. به هر حال این کتاب رو المنقذ من الضلال یه چیزی هم من ازش نقل کردم در این کتاب خدمتون عرض کنم، در کتاب فلسفه ای برم جا نقل کردم. به هر حال ایشون تا مکه فکر میکنه و شیعه میشه، شیعه میشه و این کتاب رو مینویسه و رد میکنه عقاید قبلش رو. سال دیگه برای ایشون داریم، سال بعدش برای مرحوم شیخ صدوق کنگره داریم، سال 5 سال بعد انشالله حالا اگه مام نبودیم دیگران میگیرن، برای سید مرتضی علم الهدا داریم. بله ایشون نه اینو برای این حاشیه این همین مطلبی بود که میخوام از سید مرتضی براتون نقل کنم. میگن ایشون در اواخر عمرش وصیت میکنه همه نمازهاش رو اعاده کنه، همه نمازهایی که در طول عمر خونده اعاده کنه. سوال میکنن چرا؟ میگه من از بس از نماز لذت میبردم، از بس نماز برای من شیرین بود لذت میبردم. شبهه دارم در این که نکنه این لذتی که من از نماز میبرم قصد قربتمو به هم بزنه. حالا ما میخوایم تو رکعت نماز بخونیم، میخوایم یه کاری کنیم سرتش مثلا چند دقیقه به هم بیاد. و لذتی که انسان هر قدری که انسان در این مراحل سیر و سلوک جلو بره، این لذتش از نماز، خدا رحمت کنه رضوان الله علی آیت الله بهجت در این زمزمه عرفان آوردم که چه لذتی ایشون از نماز بود، چه لذتی از نماز بود. نماز ایشون معروف بود از سابق اوائل طلبی که شما میرفتیم، چه لذتی از نماز بود. حالا اگر انسان بخواد تداوم بده این راه رو، یعنی برسونه منزل توبه رو، برسونه به منزل تقوا، باید ریشه گناهان رو پیدا کنه، ریشه گناهان رو علاج کنه. اگر ریشه گناهان در وجود انسان علاج شد، اون وقت دیگه به راحتی میتواند از منزل توبه به منزل تقوا برسه. یعنی این گردنه اصلی سیر و سلوک همینه، گردنه اصلیش گذر از منزل توبه و رسیدن به منزل تقوا. خب حالا در این رابطه که چجور میشه ریشه گناهان رو پیدا کرد و علاج کرد و تا این نشه، تا ریشه گناهان در وجود انسان علاج نشه، که حالا در جوانی انسان خیلی راحت تر میتونه ریشه ها رو علاج کنه، بعد دیگه سنش که زیاد شد دیگه به گناه عیاذ بالله عادت کرد دیگه نمیتونه کاری کنه. تا جوان هست میتونه همچین کاری، خدا رحمت کنه رضوان خدا بر حضرت امام در این کتابی که نقل چاپ شده ازشون جهاد اکبر، اینجا میگه خدا نکنه که یه خورده عمامه انسان بزرگ بشه و هنوز خودش رو نساخته باشه، خودش رو نساخته باشه دیگه نمیتونه، دیگه پس از پس خودش دیگه بر نمیاد. به هر حال مسئله اینه که انسان تا باطن خودش رو درست نکنه ظاهر خودش رو نمیتونه درست کنه، تا ریشه گناهان رو از وجود خودش زائل نکنه نمیتواند توبه رو ادامه بده و منزل تقوا برسه. حالا ریشه گناهان چیه؟ ریشه گناهان اخلاق رذیله. اخلاق رذیله ریشه همه گناهانه که در رأس اونها هم حب دنیا، کبر، حسد، غرور، طمع، به همه شون هم برمیگرده ریشش به، حالا بعد میرسه میشون. اعلم علما یقینیا انک لا تقدر علی اصلاح الظاهر الا بعد اصلاح الباطن. به یقین بدون که نمیتوانی پیش از اصلاح باطن ظاهر خودتو درست کنی. یعنی اعمال ظاهری انسان ریشه در صفات باطنی او داره، تا این صفات درست نشه امکان نداره. هی توبه میکنه دوباره برمیگرده، دوباره برمیگرده، چند قدم میاد دوباره برمیگرده. چشم، گوش، زبان، حتی لباس، حجاب، اینا همه برگشت میکنه به این که اول باید اون باطن انسان درست بشه. در روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که می‌فرماید اذا طاب قلب المرء طاب جسده و اذا خبث قلبه خبث الجسد. هرگاه دل انسان پاک شود بدنش نیز پاک شود، هرگاه دلش ناپاک شود بدنش نیز ناپاک شود. یعنی اعمال ظاهری انسان ریشه در اون صفات باطنی. این که به بعضی هم مثلا میگه حجابتو درست کن، میگه دلتو پاک کن، میگه صورتتو نتراش، میگه دلتو پاک کن. خب معلومه دل ناپاکه که اینا ظاهر انسان ناپاک. اگه دل پاک بود ظاهر انسانم نمیشه که انسان ظاهرش ناپاک باشه ولی دلش پاک باشه. اول باید دلو پاک کرد. این علامت این که ظاهر نادرسته، میگه من دلم پاکه پاکه، هرچی نگاه میکنم هیچ مشکلی نه، ارواح مردگانه. اینجور نیست. تا انسان اون دل رو پاک نکرده باشه نمیتواند، اگر کسی ظاهرش خرابه معلوم شه باطنش خرابه. یه حرفی داره مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه، این کتاب منیت المرید خیلی کتاب خوبی هست، ترجمه هم شده آقای دکتر حجتی که از عضو هیئت امنای دانشکده امام هست ترجمه کردن، خیلی ترجمه خوبیه. متن عربیش هم متن خوبیه، اگه بتونید استفاده کنید ترجمه‌ش هم خوبه، اینو بگیرید بخونید، خیلی کتاب خوبیه. ایشون در تبیین آفت عبادات ظاهری و نقش رذایل اخلاقی در از بین بردن آثار و برکات عبادات ظاهری، ایشون در اون کتاب اینجور میگه مغارسن بله نقائص و منابت الرذائل، این ادامه عبارت دیگه است، هیل اخلاق و زمیمه فی القلب فمن لا یطهر القلب منها لم تتم له الطاعات ظاهره الا مع الافات الکثیره. یعنی کانون و مرکز رویش عیبها نقصها و ریشه تمام رذائل و حالات ناستوده انسان عبارت است از اخلاق و صفات ناپسند که در دل انسان جا گرفته. اگر زمینه قلب و درون خیش را از این صفات انسان پاک کنه، خب این اعمالش هم درست میشه. اگه پاک نکرد حتی نماز خودش، اطاعتهای ظاهری او نقص داره، عیب داره، معیوب. این که انسان هیچی نماز، هرچی نماز میخونه میگه قربتن الالله، ولی که هیچ قرب نزدیک نمیشه، باز میگه قربتن الالله نزدیک نمیشه. این معلوم شیه عیبی در کارش، عیبی پناه خواه. یا الله. بعد می‌فرماید بلکه مریضن، کسی که ریشه اخلاق زشت رو از وجود خودش پاک نکرده، شو یه مثلی میزنه که مثلش خیلی مثل قشنگی، خدا رحمت کنه حاجی حسین فاطمی رضوان الله تعالی علیه، اون سالهای اول که رفت روزیم قوم درس اخلاقشون تو خونهش میگو از شایدهای حاج مرزاباد آقای تبریزی بودیشون، ایشون میورد کتاب منیت المرید از روش همین عبارت رو میخوند برای ما که کسی که میخواد خود ظاهرشو درست کنه، یعنی عبادات ظاهریشو درست کنه ولی اخلاقشو درست نکرده، صفات باطنیشو درست نکرده، میشه میگه مثل مریضیست که به بیماری کچلی دوچاره، میره دکتر، بهش دکتر مفصل عبارت عربیش من خلاصش برای شما میگم، میره دکتر کسی بیماری جرب دوچاره، میره دکتر پزشک بهش یه دواهایی میده برای اینکه این پوست رو علاج کنه، یعنی این زخم‌های پوست رو از بین ببره، یه دوام دیگه بهش میده بخوره که اون خونش اصلاح بشه، اون میکروب‌هایی که سبب این بیماری هست اون میکروب‌ها رو از بین ببره. حالا اگر کسی آمد از این دوایی که روی پوست هست پوست رو علاج میکنه استفاده کرد، ولی اون دوای دوم رو که خون رو علاج میکنه، میکروب ها رو از بین میبره، از او استفاده نکرد. خب این خوب میشه، یه هفته چیکار میشه؟ این دوای روغن میماله سرش خوب میشه، ولی که از دوباره بعد از اینکه این چند روز گذشت دوباره اون بیماری هست، میکروب هست، دوباره همون بلا و بیماری سراغش میاد. میگه اگر میخوای این بیماری های عملی از انسان علاج بشه، در انسان علاج بشه، باید اول اون میکروب های اخلاق رذیله رو در وجود بکشی. باید اول اون میکروب ها از بین بره. اون میکروب ها که از بین رفت دیگه اینا خودشون چی میشن؟ دیگه ریشه نداره. اون وقت اون عبادات ظاهری هم چی میشه؟ این عبادات ظاهری مثل نماز و روزه و خمس و زکات و اینا، این عبادات ظاهری مثل همون روغنایی است که برای پوست میمالن که پوست درست بشه، ظاهر درست بشه. اون دستورالعملایی که برای تزکیه نفسه، برای اخلاق، اونا چیزایی است که ریشه رو درست، اون میکروب های که کارهای سبب کارهای زشت میشه، اون میکروب ها رو از بین میبره. تا انسان اون رو از بین نبره، هرچی هم درس خونده باشه، مجتهد هم بشه، مرجع تقلید هم بشه، درس خارج هم بگه، چه فایده نداره. خدا رحمت کنه بزرگان گذشته رو. نقل میکنن که یکی از آقایون نقل میکنه یکی از اساتید بزرگ مشهد که درس خارج میگفته در مشهد، حالا نیست مال سابق قضیه، ایشون مشغول درس بوده، تدریس بوده، یکی از طلبه های نجف که خیلی اهل بحث و گفتگو و این چیزا بود، پای درسش نشسته بوده، اشکالی میکنه به استاد، استاد عصبانی میشه، خیلی عصبانی میشه، این عادتش بوده که این عصبانی هم یه بیماری دیگه، خیلی هم دچارش هست، عصبانی میشه. و این طلبه هی خود دستپاشو گم میکنه که استاد عصبانی شد، میگه آه این حرفی که من گفتم این اشکال من نیست، مرحوم شیخ انصاری هم همچه حرفی میزنه، از بس عصبانی بوده این حال خودش رو میگه شیخ انصاری غلط کرد، نمیدونم فلان خورد که همچی رو حرفی زد. استاد سر درس به شیخ انصاری صاحب مکاسب اهانت. این طلبه هم طلبه پررویی بوده، میگه آها شما غلط کردی که این حرف باز از جای دیگه شما در میاد، از ذهنت در بود. خیلی پررو بود. بله بله، این حرفو میزنه پو میشه میره. استاد یه فکری میکنه، مثلا این قسمتشه، یه فکری میکنه که خب من حق با این بودش، حق با این طلبه بود، من نباید به شیخ انصاری اهانت میکردم، این به من اهانت کرد، ولی کن حق آدم با انصاف، خب انسان ها هستن دیگه، از من عصبانی شده بود، رفت و شروع کرد به خودسازی. در همون سنین پیری شروع کرد به خودسازی و تزکیه نفس و اخلاق خودش رو درست کردن. این گذشت 7-8 سالی گذشت. بعد اتفاقا دو مرتبه اون طلبه نجف بوده، گذرش میفته به همین درس آقا، میاد میبینه که خیلی لاغر شده و خورده اون هیئتش عوض شده به اون شکل و قیافه اولی، باز میشینه پای درس رو شروع میکنه، یه اشکال میکنه میبینه نه خوب جواب داد، دومی اشکال یه خورده سطحش میاره پایین تر، دید که نه اصلا دیگه عصبانی نمیشه، باز جواب داد، سطح اشکال آورد پایین تر. چند مرحله، چون هرچی شاگرد حرف بی خودی بزنه استاد بیشتر عصبانی میشه، دیگه میگه وقت ما رو نگیر آخه اینقدر حرف نزن دیگه. بله دفعه سوم بود، چهارم بود، چند بار که خلاصه سطح اشکال، آقا استاد متوجه میشه که همین طلبه قبلی بوده، روشو میکنه بهش میگه فلانی اگه میخوای من عصبانی بشم، من دیگه عصبانی نمیشه، من رفتم خودم رو ساختم، بعد از اون واقعی که برام پیش اومد من رفتم خودم درست کردم. یعنی ممکنه انسان تا اون مرحله هم برسه ولی هنوز مشکل داشته باشه. گفت من رفتم اخلاق خودم درست کردم، دیگه عصبانی، هر چی میخوای بگی بگو، هر چی میخوای بگو، اگه اون درست شد همش درست میشه، اگه اون باطن درست شد، اگه اون اخلاق درست شد، دیگه حالا دیگه به کسی اهانت نمیکنه، زبان ارزش پیدا میکنه، اون در چارچوب شهر، چشم در چارچوب شهر، گوش در چارچوب شهر، نگاه میکنه میبینه خود دلم میخواد اینجوری بگم، دیگه دل کار نمیکنه. خب حالا چجور میشه این مسئله اصلی اینه، که حالا یه سوال اصلی هم طرح میکنم که انشاءالله جوابش میمونه برای جلسه آینده اگه توفیقی بود. چجوری میشه این اخلاق رو درست کرد؟ اصل قضیه همینه. چجوری میشه این ریشه رو در آورد؟ خب میگی نماز بخون، نماز میشه خوند، روزه میشه گرفت، حج میشه رفت، خمس میشه بید. اون درون رو چجوری میشه درست کرد؟ اون باطن رو چجوری میشه درست؟ علم اخلاق برای اون درست کردن اون درون هست. دو راه برای ریشه کن کردن گناه از وجود، از قلب، از دل وجود داره. یه راهی هستش که علمای علم اخلاق میگن که هر صفتی رو باید با ضد اون معالجه کرد. مثلا کسی حسوده و این حسد او رو وادار میکنه به گناه. کسی متکبره، کبر او رو وادار میکنه به گناه. کسی مغروره، کسی دنیا دوسته، کسی شهرت طلبه، حالا دیگه همه این انواع صفات زشت. عکسش رو عمل بکنه. یعنی چیکار کنه؟ یعنی فرض کنه اگر حسد میگه که پشت سر رفیقت بد بگو، این خوب بگه. به جای اینکه با کسی اختلاف داره دلش میخواد همش پشت سرش بد بهش بگه، بیاد خوبیشو بگه. یواش یواش این عادت میکنه زبانش به خوبگویی. متکبر اخلاق انسان‌های متواضع رو تمرین کنه، سلام بکنه به هر کس که می‌بینه، در مجلس که میره توقع نداشته باشه کجا بنشینه. عکس اون چیزی که دلش می‌خواد مخالفت با نفسش بکنه، مخالفت. یه مدتی که گذشت این عادت میکنه، همونطور که در بعضی از روایات هست ظاهرن که ان لم تکن حلیما فتحلم، تحلم، تشجع، اینا که خود انسان صفات حلیم رو به خود بستن، مثل حلیم عمل کردن، مثل انسانهای بردبار عمل کردن. یه مدتی که عمل بکنه این یواش یواش این صفات رذیله جای خودش رو میده به صفات جمیله، که نقل میکنن بعضی از بزرگان از علما توی مجلسی در نجف میبینن به سجده افتاد. بعضی از خصیصین از او سوال میکنن که این چی بود؟ این سجده شما سجده غیر مترقبه ای بود، برای چی سجده کردی؟ میفرماید که خیلی چیز عجیبیه این مطلب، خیلی آموزنده است. میفرماید با اینکه خودش از بوتاد بوده، خیلی فرد بزرگی هست این شخص، میگه من 25 سال با حسدم مقابله میکردم، با حسودی 25 سال. این معلوم شد خیلی اهل سیر و سلوک بوده. میگه من 25 سال داشتم با حسدم مبارزه میکردم، الان متوجه شدم که دیگه هیچی نموند، الان متوجه شدم هیچی نموند. من همچنان سجده سجده شکر بود که دیگه من الان هیچ حسود نیستم. چیزی هست ماها به فکرش نیستیم، مواظب خودمون نیستیم، کشی که دلمون نمیکشیم، مراقب نیستیم، متوجه نیستیم حسودیم، متوجه نیستیم متکبریم، متوجه نیستیم مغروریم، متوجه نیستیم دنیا دوستیم، متوجه نیستیم اونایی که اهل راه هستن میفهم. مثل اون بنده خدا که باز این مطلب دیگه که باز این خیلی آموزنده است، میگن نماز جماعت میرفت 30 سال نماز جماعتش اول صفه، اول نماز جماعتش ترک نمیشون. خیلی چیز عجیبه دیگه. یعنی نماز صبح، ظهر، مغرب و عشا، ظهر از مغرب و عشا انسان مقید باشه به نماز جماعت، اون هم صفه اول، یعنی دیرم نرسه. خیلی هنره، خیلی هنره. یعنی خوش خوابم نمونه، هیچ کاری رو مقدم بر نماز. 30 سال نماز اول وقت به جماعت صف اولش ترک نمی شد. تا یه روز اتفاق افتاد بعد از 30 سال، خدا گاهی وقتا میخواد انسان بفهمه که چی کاره. پناه به خدا میبریم. خدایا یه روز یه خورده دیر شد، یه اتفاقی براش افتاد بعد از 30 سال. دیر شد، صف اول پر بود، وایساد صف دوم. صف دوم که وایساد، ایستاد به نماز خوندن، دید که یه چیزیش میشه، مثل اینکه احساس میکنه یه خورده احساس حقارت میکنه. چطور شد که ما 30 سال نماز اول وقتمون به جماعت صف اول چطور دیر شد؟ همین احساس کرد، متوجه شد که عجب، من 30 سال به ریا میرفتم اول وقت خوندم. هر 30 سال نمازش رو اعاده کرد. میگه من 30 ساله برای اینکه بگن نماز اول وقت، نماز جماعت صف اول ترک نمیشه، این شبهه پیدا کرد که اصلا نمازهایی که خونده 30 ساله درسته یا درست نیست. ریا که اومد همه چی خراب میشه. اینا که مواظبن اینجوری میفهمن. ماها که امثال بنده که مواظب نیستیم، متوجه هم نیستیم که کدوم عملمون پاک خالصه، کدوم عمل ریاست. خدا انشالله که به همه ما توفیق تلاش برای رسیدن به قله کمالات انسانی رو عنایت بفرماید. خدایا به اولیاءت، به مقربان درگاهت، به اونها که این راه رو طی کردند و به مقصد رسیدن، توفیق حرکت در این راه و رسیدن به این مقصد رو به همه ما عنایت بفرما. قلب مقدس ولی جعص از همه ما خوشنود بگردان. ما را از بهترین یاوران و احوان و انصار اون حضرت قرار بده. خدایا ما را در فتنه های آخر زمان به سلامت به مقصد برسان. نزدیک هست سالگرد امام راحل. خدایا روح بلند امام، درجاتش عالی متعالی بگردان. ما را رهرو اون امام عزیز قرار بده. توفیق حفظ دستاوردهای انقلابی که به رهبری اون بزرگوار تحقق پیدا کرد عنایت بفرما. مقام معظم رهبری سایه پربرکتش را تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله و بالفاتحه مرسوم. خدا بزرگوار.